لو أنزلنا هذا القرآن هذا القرآن لو أنزلنا هذا القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.
قرآن و قراءات
و قرآن فرقنا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سلام بر شما شنوندگان عزیز رادیو قرآن، آرزوی توفیق برای شما داریم انشاءالله که عبادات شما مقبول درگاه حق واقع شده باشد و این توفیق رو همگی یافته باشیم که خالصانه تر برای خدا انشاءالله عبادت بکنیم، چرا که این عبادت ها موجب خودسازی انسان هست. یعنی انسان باید به یک درجاتی از کمال نائل بشه، راهش خودسازیه و این خودسازی به وسیله این عبادت ها اهم از نماز، روزه و امثال اون انجام میشه. انشاءالله خدا توفیق این خودسازی رو به همه ما بده. بحث در روایت قالون بود، اصول قرائه اون تقریبا به اتمام رسید و در جلسه گذشته پاره ای از نکات رو که خب اهمیت داره که اونها رو بدانید برای شما عرض کردیم. یکی همزه ارائیته بود که در روایت قالون عرض کردیم این همزه تسهیل میشه ارائیته. دیگری همزه کفوان و هزوان که در روایت حفص کفوان هزوان با واف خونده میشه، اما در روایت قالون با همزه کفوان هزوان. در تمام قرآن اینطوری هستش هر جایی که این کلمات بیاد. و در ارتباط با هو و هیه، وقتی قبل از اون کلمه یا حرفی قرار بگیره مثل و هو ف هیه و هیه ثم مثلا هیه یا هو، در این موارد هم به سکون ها خونده وهو فهو فهی وهی، به این صورت خونده. اینها رو جلسه گذشته خدمت شما عرض کردیم. اما در این برنامه مطلب مهمی که باید بدانیم تفاوت بین روایت حفص و روایت قالون در کلماتی که در اونها سکت هست. یادتون هست که در روایت حفص از عاصم 4 جای قرآن سکت هست که این سکت رو معروف حفص آورده. مثلا در عوجن قیما که در روایت حفص، اگر بخواهیم عوجن رو وصل کنیم به قیما، چون عوجن آخر آیه است در ابتدای سوره کهف اولین آیه، بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، اینجا آخر آیه هست. اگر وقف کنیم که مسئله نیست، عوجا یعنی عوجن تنوین تبدیل میشه به الف، یعنی وقف به ابدال هست. اما اگر خواستیم وصل بکنیم در روایت حفص ولم يجعل له عوجا قیما، حالا اینجا عوجا سکت اوورده حفص، یعنی اینطوری خونده ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدن، یعنی عوجا مثل حالت وقف خونده میشه، یعنی تنوینش تبدیل به الف میشه، منتها به اندازه دو حرکت. مکس میکنیم، صدا را قطع میکنیم و نفس هم نمیکشیم، بدون تنفس و تجدید نفس قیمن رو میخونیم. این به لحاظ معنا هست، یعنی سپاس خدایی رو که نازل کرد بر بندهش کتاب رو و قرار نداد در این کتاب، برای این کتاب عوج، کجی و انحراف در این کتاب قرار نداد. خب ببینید، این تا اینجا ولم یجعل له عوج، سکت میدیم. چرا؟ چون میخوایم معنا رو به حالت یک مکس کاما قیمن لینذر، یعنی کتابی که قیم است. اگر سر هم بخونیم ممکنه حالا یه شخصی که اطلاعات نداشته باشه اینجوری فکر کنه ولم یجعل له عوجا قیما، یعنی قرار نداد برای این کتاب کجی و قیم بودن، راستی. این البته کسی این تصور رو میکنه که آگاهی نداشته باشه از اصول ادبیات و حتی ساختار ساده زبان عربی. حالا حفص به خاطر اینکه فصاحت رو رعایت بکنه و این تفکیک بین معنا بشه و جمله بندی ها از هم جدا، جمله ها از هم جدا بشن و جمله بندی رعایت بشه، اینجا رو سکت داده. یا مثلا در سوره مطففین کلا بل ران علی قلوبهم ما كانوا یکسبون، کلا بل ران، روی لام بل سکت میاره، به میزان دو حرکت صبر میکنه، نفس نمیکشه، یعنی صدا قطع میشه اما نفس کشیده نمیشه. کلا بل ران علی قلوبهم. اما قالون مثل بسیاری از قاریان دیگر در اینجا این مسئله رو رعایت نمیکنه و ادغام میکنه لام رو در را، یعنی کلا بل ران سکت نمیاره، میگه چی؟ کلا بران، کلا بران علی قلوبهم ما كانوا یکسبون. یا حالا به طریق دیگرش که صله میم جمع هست، کلا بران علی قلوبهم ما كانوا یکسبون. با هم دیگه گوش میکنیم به این آیه سوره مطففین آیه 14، ببینید که چگونه لام در را ادغام می شود در روایت قالون. در سوره قیامه هم به همین صورته. آیه 27 از سوره مبارکه قیامه میدانید که درش یک سکت هست در روایت حفص، و قیل من راق، که در روایت حفص نون ادغام نشده در را بلکه سکت آمده، البته به یکی از وجوهش. و قیل من راق کلا اذا بلغت التراقی و قیل من راق و ظن انه الفراق. اما در روایت قالون مثل بقیه قراء ادغام شده، و قیل من راق و قیل من راق. این نکته رو توجه داشته باشید که تنها حفص است که در این مورد سکت میاره و همه قاریان دیگر اینها ادغام کردند. و هم گوش میکنیم به تلاوت این آیه به روایت قالون و ببینید که چگونه نون در را ادغام میشه. آیه 27 از سوره مبارکه قیامه.
کلا اذا بلغت التراقی
نکته دیگری که بسیار مهم است و جا داره که اینجا توضیح بدیم خدمت شما در روایت قالون این هست که التقاء ساکنین وقتی اتفاق میفته در روایت نافع یک قاعده خاصی در بعضی از مواردش وجود داره. حالا اون قاعده خاص به چه صورتی است عرض میکنم خدمت شما. ببینید مثلا اگر ما یک حرف ساکن داشته باشیم که بعد از اون حرف ساکن همزه باشه، همزه وصل، مثل چی؟ مثل این کلمه اونقص در سوره مبارکه مزمل آیه 3. از اول سوره من میخونم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. در آیه سوم او انقص، ببینید اصلش بوده او انقص، او انقص. در اینجا چون همزه انقص همزه وصله، پس در حالت وصل به او که قبل از خودش قرار گرفته این همزه باید حذف بشه و ساقط بشه در تلفظ. پس ما نمیتونیم بگیم او انقص، مجبوریم بگیم اون، یعنی همزه رو حذف کنیم، اون قص. پس در حقیقت در اینجا دو ساکن به هم رسیدند، یکی ساکن واو او، یکی هم نون ساکن انقص او انقص. خب اینجوری که ما نمیتونیم بخونیم، عرب ها هم نمیتونن تلفظ کنن، پس به ناچار میان و وقتی که دو ساکن به هم میرسه به این صورت اولی رو حرکت میدن. خب حالا چجوری حرکت میدن؟ قاعده غالب و استعمال بیشتر در زبان عربی اینه که این رو در بیشتر موارد کسره میدن، ساکن اول رو، یعنی او میشه اوه، اونقص، اونقص. اما در روایت قالون میبینیم که اینجا به جای کسره ضمه میگیره، یعنی میشه اونقص، یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا اونقص منه قلیلا اونقص. با هم دیگه گوش میکنیم به تلاوت این آیات، ابتدای سوره مزمل از آیه 1-4 به روایت قالون.
بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه ورتل القرآن ترتیلا. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
خب از این کلمات زیاد در قرآن داریم. ببینید مثلا قل ادعو، قل ادعو، قل ادعو بوده. برای اینکه دو ساکن به هم رسیدن و التقاء ساکنین شده است، التقاء ساکنین یعنی رسیدن دو ساکن به هم دیگه، برای فرار از التقاء ساکنین باید ساکن اول رو حرکت بدیم. اذا التقى الساکنان اذا حرک حرک، حالا یا بالکسر یا بالفتح یا بالضم. در اینجا قاریان همگی به کسر، خوندن قل ادعو مگر نافع کسایی ابن کثیر ابو عمر خلف ابو جعفر اینها به ضم میخونه یعنی میگن قل ادعو این هم یک لهجه رایج در زبان عربی است قل ادعو قل ادعو الله او ادعو الرحمن قل ادعو الله
قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيًا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا
يا مثلا در سورة مباركة يوسف قال تخرج عليهن آية 31 از این سوره سوره یوسف فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا واتت كل واحده منهن سكينا وقالت اخرج عليهن مربوط به زمانی است که مجلسی را آراست همسر عزیز مصر و از زنان مصر که بر علیه او صحبت کرده بودن اینها را دعوت کرد میخواست یوسف رو به اینها نشون بده موقعی که مجلس آماده بود و همه مهمان حاضر بودند، به یوسف فرمان داد که وارد بشه در مجلس و قالت خروج علیهن قالت این ته تأنیث هست تا تأنیث بازگشتش به همسر عزیز مصر است قالت اخرج اخرج همزه اولش همزه وصله پس ساقط میشه پس میماند تا که ساکن است قالت و خا که ساکن قالت خرج که اینجوری ما نمیتونیم بخونیم پس به ناچار باید ساکن اول یعنی حرف تا رو حرکت بدیم اذا التقى الساكنان حالا حرک بالکسر بله بیشتر قرا قالت خرج اصلا در ادبیات عرب این گونه است اما در بسیاری از لهجه‌های عربی قالت خرج اون هم معنی نداره و در روایت قانون هم همینطوره قالت اخرج علیهن با هم گوش میکنیم به تلاوت این آیه از سوره مبارکه یوسف آیه 31 به روایت قانون
فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم
و هكذا مثال های زیادی در قرآن هست ان اعبد الله ان اعبد الله لقد استهزئ لقد استهزئ ببینید لقد استهزئ بوده لقد 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 استهزئ محظورا انظر محظورا انظر چجوری خونده میشه به روایت قالون شما بفرمایید محظورا انظر محظورا انظر عرض کردم از این مثال ها در قرآن زیاده گرچه مربوط است به در حقیقت اعراب کلمات اما چون استفادهش زیاد میشه ما در این بخش خدمت شما عرض کردیم اینها رو باز هم مطالب دیگری هست که هم از باب یادآوری هم از باب توضیحات ما در جلسه آینده انشالله مطرح خواهیم کرد در اینجا همه شما عزیزان رو به خدای متعال می سپاریم خدا نگهدار